법대로 이루어 준다고 하지 않아요. 이게 무슨 대법을 들고 싶었어요. 다른 말 것들을 내는 것이 무자한 답을 나서게 됩니다. 다음 화이기 다음 말 기사를 넣어 그다음 이거 대법, 그다음 이거 주더니 그다음 이거 주더니 저건 법대로 이루어 준다고 하지 않아요. 된다면 저는 한번 جامعه بشری با علم آغاز شده نباشد. حکومت و قدرت سیاسی با علم و علم آغاز شده نباشد و ظلم. حاکمیت های مبتنی بر جهل و ظلم در نگاه ما بلخص نگاه شیعی که نگاه بسیار دقیق است و سریعی است با حکومت. این واژه قصد حاکمیت، قصد قدرت، قصد خلافت، قصد ولایت، این واژه بسیار دقیق سیاسی است که از یک ریشه های بسیار دقیق فلسفی سیاسی ریشه می‌گیرد. ما معتقدیم در مسئله قدرت سیاسی دو نوع قدرت وجود دارد. یک قدرت ذی‌حق، یک قدرت حسین. در روایت از سرور خلیمی در اوپیر شریف این مضمون که از آغاز خلقت دو دولت در جهان بوده دولت و آدم و دولت ابلیس و این دولت همچنان در طول تاریخ بوده باشه که دولت حق و دولت آغازی و دولت اصلی و دولت که اساساً جامعه بشر با این دولت آغاز شد، دولت حق، دولت قاصد، دولت عارض، دولتی است که پدیده عارض بر دولت حق است در اون دولت قاصد تعبیر میشه در فرهنگ دینی و شریعت. مسئله تفسیر قصد مهم یکی از کاری که ما رو طلبه ها باید انجام بدیم برای مردم توضیح بدیم که با ما رو یک قصد قدرت دادیم. این که این کسی بخواد بیاد به مردم بگه بکنید، نکنید، این گونه زندگی کنید، اون گونه زندگی نکنید، این گونه بپوشید، اون گونه نپوشید، این گونه راه برید، این گونه راه نرید، این گونه ارتباط برقرار کنید، این گونه ارتباط برقرار نکنید، بشر هم چه حقی ندارد که اصلا به بشر دیگر هم چه فرمانی زده. این فرمان یعنی باید از یک منبع بالاتر از اراده بشر صادر بشه. و این حق بشه باشه در این که بگوید تو باش این چنین باش که من بگویم. خب کی این حق رو داره؟ این حق رو خدا میدارد که اصلا ما با باش او آفریده شدیم و قدم به این جهان گذاشته گفت کن اطاعت شدیم به ما گفت باش. جهان با امر او با فرمان او برکش از یک رمضانی میگه مثلا دعای جوشن دعای افتتا از یک از دعای دیگه شما دقت ببرید مهمترین کاری در این قطعه وجود داره تربیت مردم و اتخاذ بیگی از فرمان از منو خودست او صاحب فرمان است. این ربکم الله الذی این پایه 54 سوره اعراف که زیر بنای اعتقادی ماست. این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی الليل النهار. این استوى علی العرش خلقا ثم استوى. استوى علی العرش یعنی حاکمیت آفرید ولی جهان رو رها نکرد. آفرین جهان رو سپس استوى علی العرش یغشی الليل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والأمر. این یکی از مهمترین تفاوت‌های بین نگاه ما و نگاه‌های الهی، نگاه‌های غیر الهی به جهان آفرینش به جامعه بشر. ما خدا رو تنها خالق نمیدانیم که جهان رو بیافریند و دیگر کاری به کاری جهان نداشته باشیم. او رو صاحب امر میدن لهو الخلق و الامر و منحصرن لهو الخلق منحصرن. اغلب آیات توحیدی قرآن کریم متوجه به لهو الامری خدا است. در لهو الخلقی خدا کمتر رضایی وجود داره. ولی این سهر تا من خلق السماوات و الارض ليقولن خلقه العزيز العليم. در این مسئله کمتر خلاف و نزاعی وجود داره. همه نزاعها در طول تاریخ عمدتا سر لهو الامری خدا بوده. فرقان دستی که رسول آمدن گفتن انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونی مرا اطاعت کنید که اطاعت اطاعت خداست. و نگفتن اطیعوهو تا تقدیر و تنها تقدیر و فرمان خدا مأموریت انبیا باشد. هرجور میگم از کسانی که دانش کم آسیبش از جهل خیلی بیشتره. دانش کم برای کسی که ادعای دانش داره. میبینید که میاد منجی بود توی حتی رساله های بود توی همه رساله رسمی بایید که کار انبیا تبلیغ. بعد تبلیغ چی؟ چی به انبیا تبلیغ میکنه؟ تبدیل این که من فرمان روا هستم. قل اطیع الله و رسول سوره نور. قل اطیع الله و اطیع الرسول فإن تولوا فإنما عليك ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. بلاغ همین که اطیع الله اطیع الرسول. یعنی که ما ببینیم ما بعد انبیاء تبلیغ معمولتون بوده، بعد کارشون ارشاد مردم بوده. ارشاد مردم به چی؟ ارشاد مردم بگه حق حاکمیت از آن خدای متعال و از آن منصوبها و از آن کسانی که خدا به آن حق فرمان داده. این حق فرمان بزرگترین اختیاری است در جهان آفرینش به کسی داده میشه. اگر امام امام است چون ولی امر است، یعنی خدا بهش اختیار امر میده، فرمان امر داره، تو بگید باش نباش، بکن نکن، البته این بکن نکن الهیه. لذات امینه. امینه یعنی در چی؟ یعنی امین است در این که بکن چه امر می کند همان باشد که خدا بکن، از اون چه نهی می کند همان باشد که خدا از اون نهی برد. این میگه که رسول امین ها که این چینی نست پس فتق الله و عزیز. این اولی تفاوت نگاه ماست با نگاه سیکولار ها و ملحد ها و لیبرال ها و همه این مکاتب غیر دینی که ما خدا رو صاحب امر می دانیم، صاحب فرمان می دانیم. و هر کسی برای خود بدون اذن خدا امر حق امر قابل شود رو غاصب مقام امر میدانی. مقدمی او خود رو توی این جایی گذاشت که حق نیست، این جایی رو تصرف کرده که اینجا جای او نیست و بدون اجازه صاحبش اونجا رو تصرف کرده غصب. این مفهوم غصب بسیار مهمه. این تفاوت هم تفاوت دوم همین است که عرض شد که علم قبل از جهل. تفاوت سوم این که ما جهان رو همین جهان طبیعت رو صاحب مالک نمی‌دانیم، بدون مالک نمی‌دانیم. ما یک تفاوت اساسی در اقتصاد، وقتی ما وارد بحث اقتصاد میشیم، اولین تفاوت بین ما و بین مکاتب اقتصادی دیگر این است که چه نگاهی شما به ثروت‌های طبیعی دارید و منابع طبیعی دارید. ما وقتی انسان روی این زمین که آمده، تو این زمین ثروت وجود داشته، آب بوده، یعنی منابع ثروت آب بوده، زمین کشاورزی بوده، چشمه‌ها بوده، معادن بوده، انرژی بوده، همه این منابع ثروت وجود داشته. آیا این منابع همین امروز هم همینطور بشری که روی این زمین وجود داره منابع صرفتی که روی این زمین وجود داره قبل از انسان پدید آمده انسان اینها رو پدید نیاورده حالا این سوال پیش میاد مالک اینها کیست زمین زمین مواد منابع طبیعی جنگل ها چشم ها که همه صرفت های بشر از کجا سرچشمه میگیره همه صرفت از این منابع طبیعی هر صرفتی که دست بشر هست در همه زمین ها از کجا سرچشمه میگیره از این منابع طبیعی ما یه بحثی این در خمس مهم میگیره که فرق بین خمس و زکات که در روایت ما آمده حالا تفسیرش کچه در دوی خودمانی نشانن رد میشه که چرا زکات اوصاف انبار الناس هست ولی خمس و اوصاف انبار الناس هست نقطه چی؟ نقطه ای بگه خمس خدای متعال وقتی به بشر اجازه بهره برداری از منابع طبیعی میدهد از اون اول میگه تو حق داری چهار پنجمش رو مالک بشی به اضافه ما اونه ای شده بقیهش میمونه تو ملک خدا از اول تو ملک خدا بوده همچون میمونه تو ملک خدا تا دست قلعه شما بره ملک خدا هست بذار تو اون روایت داریم که حضرت اومد که این چهار پنجمیشی که شما میگیریم این پولی چیز که ما به شما میدهیم نه اون پنجم پولیش که شما به ما میدید نه ما چهار پنجمی ها به شما این نگیره منابع طبیعی هم چیشی همه این سرمت همه این سرمت ها به این منابع طبیعی برمیگرده از اول هم اجازه تملک دو بشر در چهار پنجم داده شد یک پنجم از اول میماند در ملک خدای متعال بعد این استقبول کرد انفاق قول انفاق به داد و در رسول پس اول میماند بوده بدا در آیه خود داره وعلم انما غنم تو من شهیم فا انم الله خوزن حتی انه هم نمی کن فا انم الله بود و همچنان هست اما در زکات میگه خود من اموالهم صدقت المقاهدر و امت و زکی در زکات مال میاد ملکش میشه وقتی از این مالی که ملک تو شد باید بری چکا کنی؟ وقتی که نصاب دار شد باید بری حق زکات که فقرا بری مسئولیت اجتماعی مسئولیت پر کردن حفره های اجتماعی به عهده پول دارست انما جعل الله فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء اما مسئولیت تأمین نیازهای حاکمیتی حاکم تشکیلات حاکمیتی خانواده حاکم خانواده حاکم و همچنین تشکیلات حاکمیتی تأمینشون از منابع خود دولتی است که از اول مال دولت دست به مردم نمیکنه رسول برای اداره امور تشکیلات حکومتیش دست به جون مردم نمیتونه برای تأمین نیاز فقرا خود مردم مسئولن که نیاز بکنه حالا این اجمال مرتبه مرتبه بسیار گسترده تر این حق بود که ما گفتیم ما نظام مالیاتی بسیار دقیقی در فقه اسلام داریم که این بودجه این نظام مالیاتی روی اساسی روی این اساسی فلسفی بسیار روشن داره مختلف شد حالا بعد گردید از طبعه این جهان مالک داره شما لیبرال ها سکولار ها که معتقدید میگید مثلا فرض کنید که دولت مالکه بشر از میگید مردمی که روی اون زمین قرار دارن مالک اون زمین هم میشه این زمین قبل از این مردم به وجود آمده هنو مردم نبودن زمینه بوده هنو مردم نبودن این چشمه بوده هنو مردم نبودن این معنیه بوده روی چه اساس مردم مالکه تنها پاسه باشه نسی خب اینا مسلط هم دیگه اینا برای بودن از روی این زمین تسلط دارن در زمین، مالکیت در نظام های غیر الهی برمیگرد به چی؟ به این که هر که قدرت دارد، هر که سلطه دارد، او مالکیت این برمیگرد به قصد، به چه قصد؟ به چی این رو دارد که قدرت مساوی با حقانیت؟ این مشکل اساسی در نظام های غیر الهی نه باید برای تبیین کنیم در نظام غیر الهی میگه خب خدا این همه خدا آفرید، خدا بوده، خدا قبل از این ها بوده، این همه آفریده، زمین رو آفریده، چشمه رو آفریده، جنگل رو آفریده، همه چی خود این منطقه عقلانی است. ما اون چه در فکرمون وجود دارد مبنای عقلانی دارد، قبل از اون چه مبنای شبیه و آیه و روایت به آن تقیه می شود نقلانی دارد. این رو جازه دارد بود اینا تبایه های بنیادی نیست که بین ما و این رفتبای غیر الهی وجود داریم. این آمد برای مردم تبدیل کنیم، مردم هوشیار بشن، مردم هوشمند بشن، بدانن که در اسلام یک نظام جامعی وجود داره واقعا حل میکنه مشکل رو. ما در بین مسئولین، در بین مدیران، در بین دولت مردان اولین اساسی ترین مشکلی که داریم این از اینا باور ندارم که اسلام میتواند مشکل رو برد، چون به هر حال با همین دانشگاه‌های غربی از خود دارن طرح‌های وارداتی دارن، همین طرح‌ها وارداتی با توی مسائل اقتصادی هم میگیم بابا جان شما این طرح‌هایی رو که میدید بر اساس اقتصاد سرمایه‌داری نیست، اقتصاد سرمایه‌داری یک کل واحدی. اگر بخواید شما تو این چارچوب کار کنید باید زیر برو آمریکا بریم، سوالی نداریم. این سیستمی هم شما بخواید بیرید از همین سیستمی طرح هر مشکل بدید و هر مشکلتون خود این سیستم. حالا هر بیان دارم نخوام بارو این بحث بشن، من تاهایی رو تعرض کردم برای این بود که واقعا خواهش کنم از بزرگان ما که تو این عرصه ها ورود کنن و عرصه استنباط نظام سیاسی از منابع دینی، نظام سیاسی به طور عمیق، استنباط نظام اقتصادی از منابع اسلامی به طور عمیق، استنباط نظام تربیتی از منابع اسلامی. من اشاره می کنم آیا این سیستم آموزشی که ما داریم، ببینید سیستم آموزشی از ابتدایی شروع این نشستی بازبینی کنید که آیا 400 تا دانش آموز، 300 تا دانش آموز رو بریدیم که یک مدرسه اینا رو هم آموزش بریم، این سیستم درستیه؟ اینها تربیت میشن؟ شما 400 نفر دانش آموز رو بخواد با هم دیگه اینا رو تربیت کنید، یه دونه دانش آموز فاسد همه رو فاسد میکنه، همه رو فاسد فساد خود انتشار پیدا میکنه، اما صلاح به این زودی انتشار پیدا نمیکنه. حالا چه معنی دارد که ما مثلا داره مثال عرض میکنم چقدر بانوی مهذب تحصیل کرده خاندار داریم، بیشترین تعداد خانوم های ما خانوم های خاندار، خب این خانوم های خاندار امروز بالاخص در دومت جمعیز هایی 80% تا اقل تحصیل کرده هستند، دست عالی دارد، خب بده اینو باید تو خونه ها تدریس کنم، ما به خانه ها اجازه بدیم، خانه هایی که میتوانند، خانوم هایی در خانه میتوانند مدرسه 10 نفره دایر کنند، 10 نفر مدرسه رو بزنیش کنند و این در نظر او اقلا دوران ابتدایی رو در خیلی هم بخواهد خوب تربیت میشن، خوب تربیت میشن، قرآن یاد بگیرن، احکام یاد بگیرن، رفتار خوب یاد بگیرن، اخلاق رو بد یاد نگیرن، اینا تو خونه تربیت میشن نه تو مدرسه. اینی که من عرض میکنم که باید واقعا بیاییم با این نگاه اسلامی و این نگاه دینی و این نگاه برخواسته از منابع دینی خودمون تربیت ما نیاز داریم و آموزش هم راه بشه نه آموزش رو تربیت خدا برگردن و اصل بحث برگردن این مواثیق خمسه میثاق اول میثاق خلق است که با کنز رو میشه و ما پذیرش کنیم اینا این قبول کردیم که تحت فرمان خدا میشه. میثاق دوم، میثاق دوم با بشر میثاق عقل است. فقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاختلفوا بدمهم وسحقا به اصحاب عقل مسئولیت آفرین. البته عقل با ابزارهای عقل این کارخانه تولید علمه، عقل کارخانه تولید آگاهی است. این کارخانه تولید آگاهی از طریق دو کانال، کانال سمع و بصر، مواد آگاهی به این کارخانه تحویل داده میشه. تو این کارخانه این مواد تبدیل به آگاهی میشه. اینها مسئولیت آفرین. به ما عقل دادن، به ما سمع دادن، به ما بصر دادن. انسان مسئول است که از این سه ابزار در طریق آگاهی یافتن درست استفاده کنه. این مسئله دوم، این میثاق دوم. میثاق سوم میثاق علم است. این میثاق از همین باها گرفته. انما اخذ علی العلماء که اخذ علیهم عهدا ان یعلمهم. این عهد میثاق برمای میثاق نمیدون داره. لقد اخذ الله میثاق الذی نقوت الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمون فتبلوه وراء ظهور فاشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اخذ الله میثاق الذی نقوت الکتاب. کسانی که علم کتاب را آموختند. علم کتاب یعنی چی؟ کتاب یعنی چی؟ کتاب یعنی ما کتب علی الناس از احکام و قوانین الهی. ما کتب ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتب علیهم الصیام. احکام الهی، این احکام الهی مجموعه احکام الهی کتاب الهی. این کتاب الهی که مکتوب الهی است، این عالمان این کتاب، عالمان به احکام الهی مسئولند در برابر خدای متعال که در خون رو تحریم. میثاق چهارم بعد از علم ایمان. مؤمن وقتی که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اقرار به شهادتین ما میثاقی با خدا میبندیم. فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ميثاق إيمان، ميثاق إيمان هنا سواتكم مؤمن جديد قفتي خدا واحد است، خدا فرمان رواز. إيمان بفرمان رواهي خدا بيدا وكاتي بعد هم إيمان آوردي كرسول رسول خدا فرمان او رو از منتقل میکنه، ما اطاعت کنیم. این میثاقه، میثاق ایمان است. و میثاق آخرین کار این دمان به اشاره میکنم میثاق امامت است یا میثاق نعمت کبراست. که چرا به این نعمت کبرا نعمت تامه تحمیل شد؟ در قرآن این دو جور نعمت تامه. یه نعمت این که ما از اون تحبیر بوده به نعمت عامه و این تعود رو نعمت الله الله برسون. همه این نعمت های و این در جهان آخر نیست برای ما آخری همه نعمت و در نعمت های عامه ای رو دید. یه نعمت این وجود دارد که از اون قرآن کریم کرارن به نعمت تامه تحبیر بکنه. اليوم اکمل کلکم دینکم و اتمن تو علیکم نعمت. یا در سوره یوسف فكذلك يستحيك ربك ويعذبك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على ربك على بيت أهل الجنة. شو تقول مقام إمامات ميراثية؟ إن مقام إمامات مقام إتمام النعمة يعني در زير سايه النعمة در سايه النعمة الإلهية همي نعمتها برای الإنسان دوارا. اگر این نعمت نباشه، اگر این نعمت پایبند نباشد، بشر همه نعمت هایی که خدا برای او فراهم کرده در حق او نمیتوانند نفعی برسانند نمیتوان دوباره باشه. این نعمت دوباره همه این نعمت های عبادت نعمت امامت این نعمت امامت رو با شیعه به حمدالله خدای اتحاد رو تفکت برمیده که ما این نعمت الهی رو که وقتی ما امامت امیر المؤمنی و امامت امیر خدا رو پذیرفتیم یعنی این نعمت رو پذیرفتیم این نعمت رو قبول کردیم زیر سایه این نعمت قبول کردیم این نعمت رو و زیر سایه اش قرار گرفتیم. اولین مسئولیتی که در برابر این نعمت ما داریم محبت حب امیرالمؤمنین و حب النبی کسرام در اون آیه هم حب اونها و هم بغض اعدایشون لا تجدوا قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله رسوله و این کانو آباهم و ابناهم و اخوانهم و عشیرتهم اولئک تتبع فی قلوبهم الایمان وعیدهم بروحهم من این روح الهی در نتیجه ایمان به امامت ابن اطهار یه روح الهی وجود میاد و این روح الهی روح مشترکی است. این روح مشترک است که اربعین میسازد. این روح مشترک است که چشمهای ما رو در ذکر سیر شهدا بارانی میکند. این روح مشترک است که به ما اجازه نمیدهد آرام باشیم و برادران ما در رنج باشند. این روح مشترکه. این احساسی که ما دست میده احساسی که یک شیره دست میده. یه وقت با یکی از علمای اهل سنت از وهابی بود و این ریشه وهابیت میشه صحبت داشتیم هر روزم باش اطلاعات داریم به من میگفت که ما از شما چقدر خیلی تعجب میکنیم شما خیلی گریه میکنیم ما نمیتونیم گریه کنیم. بعد میگفت که ما میگفت من مدینه بودم و یکم دیدم شیعه ها میان سر قبر رسول اکرم خواهی گریه میکنیم چطور نگاه گریه میکنیم ما نمیتونیم گریه کنیم بود گفت نمیتوانیم گریه کنیم بخواهیم هم نمیتونیم. ولی چه دلیل شما داری؟ چه رفتیتی خدا به شما داره؟ که شما این چیزی میگهیم عالم ما جاهد ما بزرگ ما کوچک ما کودکان ما هم برای حسین بن علی گهیم کودکان خب هیچ در عجیبی نیست عادی نیست این چیز محبوله نیست این نشد گرفتی از اون روح ایمانی است که در بین ما سرایت دارد یعنی یک نوع اتحاد بین شیعیان امیر المؤمنین اتحاد روحی یک نسبت از اتحاد یک درجه به وجود میاد که ما درک می کنیم اون چرا که در صحرای کربلا اتفاق افتاد این میره تو عمق جانه تبدیل شده یک انرژی عاطفی سرشاری که عشقها رو سراتی رو میکنه نیروها رو به سمت کمه رو حرکت میکنه به سمت همین سید شهید محبت ما سید مدرگار محباز حسن رسول را قدسر را برو بند این مردمی که میلیون ها داریم گفتن در بعضی این مدارش ها داد که ملاقین از همه داری دنیا نه تنها از دنیا زیر برد برون سرمای سخت سرمای خود گدارشگران من گفت که الان سرما اینجا زیر سرم در اون سرمای چه انرژی زیر مردم رو زن و مرد و به طور خود خودکار به طور خودجوش این چیز آگه نیست ما معتقدیم که در نتیجه ولایت یک روح ایمانی ولایی بین اول این روح منشأش خود امامه از اونجا سرچش میگیره این که در روایت داریم وقتی شیعیان آمدن خدمت امام صادق صلوات الله تعالی علیه حضرت با اونا فرمود انتم آل محمد سلمان و مننات مننات شیعت و هم مننات این مننات خیلی حرف میشه یعنی یک دو اتحادی بین شیعیان و بین خود امام شده و این اتحاد منشه خود میشود که یک اتحادی بین خودش یعنی بینن روایت صورت میمتن از به صورت میگرد. رضا ما عرضمون اینه که اخوفت ایمانی ریشه در اخوفت بیرون مومنی رسول الله در چون او پدر واده نیست. رضا ایها اخوه ایمانی انشاءالله در این ایام و رمضان مجردان ما عزیزان ما ایمان ترمیم قوانه میشود از این فرصت استفاده کنند معارف اسلامی رو به مردم منتقل کنند، خود بیان رساخ و بیان که بتواند برای مردم قابل فهم بشه و البته بیشترین تبلیغ و بیشترین اثر تبلیغ در رفتار بر اساس تقوای مومن. من به تجربه اقتضا کرده از اینجوری ببینم همه جا دیدیم یک عالم با تقوا، یک طلبه با تقوا و این تأثیرش در بین مردم از یک تسکیل میشم زیاد اما خیلی پایمت من حاضر نیست اصلا این بیشتر نیست. شما خدا بود و خیلی بودن نمانیم که علاوه بر دانشی که داریم و تبدیل میکنیم بتوانیم با عمل من با مفتاد من و منطق خوبی های اندرین بشیم، خوبی های امام زمان من بشیم و هر واسطه خوبی به این مردم و بین مدنی هست و با مردم بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.